مثال شما هست.
من مثال خودم رو میزنم که اینها همه برسیده بودن به یه جایی که دیگه از تجهیزات نیروی کار غیر از اعضای خانواده استفاده میکردن، بازاری برای خودشون به اصطلاح پیدا کرده بودن، میتونست کالاهاشون رو ارائه بکنن در شهرهای مختلف. اینها رو اومد با این بخشنامه ملزم کرد به اینکه مجدداً برگردن توی آشپزخانه و از اونجا کار رو شروع بکنن.
یعنی اینکه اون محصولی که تولید میشه در شهر خودتون فروخته بشه، منظورتون اینه؟
دقیقاً چند تا پارامتر بود. یکی این که اومد محدود کرد به آشپزخونه، از خونه مکانی که تعیین شده بود در قانون اولیه سال 89 ابلاغ شده بود، خانه را به عنوان مکان تولید بدون ایجاد مزاحمت برای همسایه‌ها تعریف میکرد و اینکه ضایعاتی نداشته باشه که مضر باشه به حال اطرافیان. و بجز اینکه مکان رو به این شکل تعریف میکرد، کل خونه رو شرطهایی هم گذاشته بود که محیط بهداشتی باشه، جانوران نتونن تردد داشته باشن، قابل شستشو و الی آخر باشه. اینها رو براش در نظر گرفتن. ولی این بخشنامه اومد بدون
تو آشپزخونه، این موضوع
توی آشپزخونه فقط اعضای خانواده، مواد اولیه‌ای که تعیین می‌کنی به اندازه مصرف همون روزت باشه، کالایی رو که تولید می‌کنی همون روز بفروشی و حق انبارش نه مواد اولیه رو داری نه ارزم به حضورتون محصول نهایی تو، نمیتونی از دستگاه‌هایی حتی کوچک ولی صنعتی استفاده بکنی برای این کار و حتی نمیتونی از افزودنی‌های حتی طبیعیش استفاده بکنی مگر با نظر خاص وزارت بهداشت. اینها اومد ما رو به چالش کشید و ما رو نگران کرد که حالا با این همه هزینه، این همه دغدغه، این همه زحمت و این همه امیدی که ایجاد کردیم در کارکنانی که داخل کارگاهامون وجود داشت، حالا یه مرتبه این دلهوره اومد که نکنه ما رو برگردونن، که بخشنامه بر اساس بخشنامه 1888 سال 99 ارزم به حضورتون معاونت غذا و دارو دانشگاه وزارت بهداشت این کارو کرد و ما رو ملزم کرد به اینکه ظرف 6 ماه برگردیم به آشپزخونه، دستگاه ها رو حذف بکنیم، تولیداتمون بشه به همون مختصر تولیدی که هست. و ضرب العجل هم گذاشت که ظرف اینایی که پروانهشون تموم شده، پروانه بهداشتشون تمدید نمیشود، اونهایی که تمدید دارند و اونهایی که تموم شده برای 6 ماه تمدید میشه به یه ضرب العجل 6 ماهی که بعدن با تلاش های سرکار خانم دکتر امامدادی این به یک سال تغییر کرد و یه امیدواری ایجاد کرد تو این زمان برای که یه راه حل ها و یه
خب بعدش چی شد؟ یعنی شما بعد از اون صدمت برگشتین تو آشپزخونه؟
خیر، هنوز اون یک سالمون
یک ساله نشده،
نشده هنوز و شاید هم اقمازی در این خصوص.
پس تا همینجا نگه داریم، به جاهای خوبی داره میرسه. یه تلفن دیگه داریم بشنویم، برمیگردیم.
با توجه به موضوع ضرورت تحصیلگری و رفع موانع در توسعه فعالیت های مشاغل خانگی، یک سؤال داشتم از کارشناس محترم برنامه تون. افزایش سهم مشارکت بانوان در امور اقتصادی و درآمد تا چه حد حائز اهمیته و دولت برای تشکیل بازار ثابت جهت عرضه تولیدات چه کمکی کرده؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. بسیار از برامی، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون، متشکر خانم امامدادی. به این سوال یه پاسخ بفرمایید به این تلفنمون تا بعد در رابطه با اون موضوع قبلی من سوال کنم از شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده عزیز برنامه. عرضم حضورتون در بین در واقع فعالین مشاغل خانگی، ارزیابی که ما داشتیم به طور میانگین، حالا برنامه‌های مختلف داشتیم، به طور میانگین چیزی حدود 75% مخاطبین ما رو زنان تشکیل میدن و از این 75% چیزی حدود 48% اونها رو زنان سرپرست خانوار هستن. خواستم میگم مثلا کلن قریب اتفاقش رو زنان در دست دارن دیگه. حالا این ما بخوایم یه قدم هم برداریم میگه فکر کنم کلش دیگه میره به اون
دیگه
سمت.
اونجا دیگه آقایون باید بیان وسط که آقا سم ما چی شد.
در طور با بحث بازار بر اساس آنچه که در قانون مشاغل خانگی تاکید شده و همچنین در قانون بهبود فضای کسب و کار، شهرداری ها مکلف هستن که فضایی رو به شکل حالا روز بازارها یا به شکل هفته یک بار به مشاغل خانه اختصاص بدن. در بعضی از استانا این مهم اتفاق افتاد علی‌رغم پیگیری خیلی زیادی که ما داشتیم و همچنین وزارت کشور، اما در بعضی از استانها شهرداری‌ها به دلیل مسائل مشکلاتی که داشتن یا موضوع براشون خیلی مهم در واقع به نظر نمی‌رسید موضوع رو پیگیری نکردن و الحمدلله با مصوبات خیلی خوبی که اخیراً داشتیم و همچنین در صدات مشاغل خانه هم که تاکید شد، قرار هست با توجه به اینکه ما در همه استانها و شهرستانها چیزی تحت عنوان میدان کار کارآفرینی رو داشته باشیم، یک سری روز بازارهایی هم برای مشاغل خانگی خواهیم داشت که اونجا عرضه محصولات مشاغل خانگی صورت بگیره و انشاءالله فضای بسیار خوبی برای فروش محصولات فراهم خواهد شد.
خب این میدانهای کارآفرینی خیلی نکته مهمیه ها. اون قسمت همونجور که خانم زهتاب هم تو خبراشون میخوندن، یعنی این خیلی کمک میکنه به اون قسمت عرضه همه مشاغل خانگی، به خصوص همین نکاتی که الان آقای رضایی اشاره کردن بابت اینه که اون محصولتون رو حتما همون روز بفروشید و این خودش میشه یه نکته برای اینکه بس محل ارزش هم به وجود بیارید. حالا دارن به وجود میارن دیگه، یعنی عملا این قسمته. خب اون قسمتی که توضیح دادن آقای خضری نژاد یه نکته داخلش داشت خانم امام دادی. ببینید ما یه قوانین رو میایم میذاریم، این قوانین رو به حال میان همه اون کارو فرینا اونا که مجوز میگیرن مطابق اون همه کار رو میچینن و میرن جلو. بعد یه دفعه ما میایم توی یه مثلا مدت دیگه ای، حالا یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال دیگه، یه سری قوانینی رو به عنوان قوانین جدید به این موضوع اضافه میکنیم یا اصلا کلا ساختارش رو به هم میزنیم. حالا اضافه کردن به سمت خوب شدن، خب این خوبه، همینجوری هی در واقع فکر میکنم اون کارآفرین و اون کسی که شاغل خانگی هست اون هم میاد خودش رو در واقع هماهنگ میکنه با اون اتفاقی که داره مد نظره پیش بره، چون برای پیشرفت خودش هم خوبه. اما یه دفعه میان میگن همین مثال اتفاقان آقای خضری نژاد مثال خوبیه، مثلا یه دفعه 100 متر رو میان میکنن آشپزخونه، یعنی از 100 متر بریم تو آشپزخونه. خب این از 100 متر بریم تو آشپزخونه کل سیستمه کاریه یک کارآفرین رو به هم میزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اون 100 متر 10 نفر داشتن 5 نفر کار میکردن، اینجا دیگه اصلا کسی نباید باشه، دو نفری باید کار جمع و جور بشه و اصلا اندازه کار اصلا متفاوت میشه. اون کار داشته میرفته به سمت اینی که یواش یواش پیشرفت کنه و سنتی بشه و بره تو کارگاه و کارخونه دقیقا. اما با این اتفاق توی حالا مخصوصا یه دفعه تازه هم شروع کرده باشن عملا داریم یه سنگی میندازیم جلو پاشون. بفرمایید توضیح اگه هست.
یه ضرر مسئله معروفی داریم که میگه جلوی ضرر هر جا بگیری منفعت. ببینید آنچه که در بعضی از فعالیت‌های مشاغل خانگی، مواد غذایی مشاغل خانگی صورت گرفته بود، هل دادن اونها و تحمیل کردن فضا، فراهم شدن یک فضای کارگاهی و نه خانگی، اون فضای فراهم شدن فضای کارگاهی تحت عنوان خانگی و اون در واقع دستورالعمل‌ها و ضوابطی که حالا آقای خضری نژاد به درستی اشاره کردن. اما آنچه که مسلم اینه که تاکید میکنیم اصلا خانگی نیست، کاملا کارگاهی بود و تمام تلاش‌های ما و ابزارهای قانونی ممکن رو به کار گرفتیم که تونستیم این مشکل رو حل کنیم. اما تعدادی از افرادی که خلاصه خیلی فعال بودن، خیلی زبر و زرنگ بودن، به قول معروف زبلتر بودن، تونستن با اون شرایط سختگیرانه هم فعالیت کنن که با توجه به این که الان فرایند اصلاح شده، تاکید میکنم اصلاح شده فرایند، الان امکان فعالیت برای خیلی ها بیشتر شده، اما یه تعداد اندکی که حالا واقعا خیلی خوب و برجسته کار کردن و تونستن با درون شرایط سخت هم به خوبی فعالیت کنن، ما بایستی کمک کنیم و کاری انجام بدیم که اینها متضرر نشن و حالا هزینه تغییر شرایط و ضوابط در حوزه مشاغل خانگی رو قرار نیست. حالا اون 300 خورده ای واحد هستن که این اتفاق افتاده که خیلی حرفه‌ای کار کردن، بعضی خیلی ها به این شکل کار نکردن.
ما چند تا داریم؟ آمار کل مشاغل خانگی هم داریم؟
ما چیزی حدود 300 خورده در واقع میشه گفت رسته و اینها رسته هستش، اما خود رشتازی رشته حساب کنی 503 رشته میشن.
و فعالین اینها آماری دارین از فعالین کلشون؟
ما توی تیه
حدودی بفهمید حدود
توی 4-5 سر چیزی حدود 800 هزار نفر در واقع ورود کردن. البته با تسهیلگری که میشه قطعا این آمار
این 800 هزار نفر که مجوز درخواست کردن یا منظورتون 800 هزار نفر شاغل؟
نه 800 هزار نفر مجوز درخواست کردن.
یعنی 800 هزار تا مجوز؟
بله درخواست کردن و خواستن که این فعالیت انجام میشه، اما مطمئنن با تسهیلگری که قرار است اتفاق بیفته این آمار بالا میره. خیلی از ترس همین سختگیری در واقع همین اصول و قوانین سختگیرانه که بود جلو نمی اومدن. الان با توجه به این تغییرات امیدواریم اتفاق بیفته. عرضم اینه که اون دستورالعملی که آقای خضری نژاد اشاره کردن اتفاقا مشکل خیلی‌ها رو حل کرده ولی باز هم این دلیل نداره که
برای اونایی که میخواستن تازه شروع کنن. آره، برای اونایی که مثل آقای خضرنژاد تازه دارن کار میکنن، امکاناتو فراهم کردن، شما یه دفعه بهش میگین که آقا این دستگاه تو باید بفروشی، اونو اصلا نباید اینجا باشه، اصلا مدل کار رو عوض کردن.
برای اونایی که واقعا خانگی کار کردن، یعنی این دوستان به اجبار و تحمیلی که براشون شده ناچار شدن برن از فضایی که الان کار میکنن، دیگه عملا اسمش خانگی نیست. و
بچه حمایتی شما میکنید برای این قسمت که میخوان تبدیل بکنن احتمالاً به کارگاهی دیگه؟
الان خب ما دستگاه متولی مستقیم این قضیه سازمان غذا دارو هست و این موضوع به شکل خاص در جلسه ستاد مشاغل خانگی مطرح شد و ما مطمئن باشید اینو شایدن پیگیر خواهیم بود که اگر هم قرار باشه این دوستان از فضای خانگی خارج بشن، تمهیداتی و تسهیلاتی براشون فراهم بشه،
یعنی همراهیشون کنید.
بله، همراه
چون بالاخره اون استارتو زدن اومدن، اینجوری نشه که یه دفعه بیایم بگیم که حالا چون آقای خضرنژاد اینجا ما مجبوریم به اسم آقای خضرنژاد نام ببریم، مصاحبه میکنم که در واقع افرادی که و اشخاصی که مثل آقای خضرنژاد دارن این کارا رو میکنن، یه حمایتی هم دارن میشن. حالا این حمایت مطمئنن من ازشون سوال کنم حتما میگن حمایت برای اینکه ما رو توی بحث‌های مجوزها و اینا تسهیل کنن کار پیش بره، یعنی دوباره نرین دوباره یه جای دیگه میخوایم کارگاه رو بندازیم، شروع شد دوباره 6 ماه یه سال بریم تا این اتفاق، عملاً با چالش مواجه میشن. این همراهی مطمئناً از مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و آقای عبدالملکی حتماً صورت خواهد گرفت، شکی در این موضوع نیست. یه نکته من سوال کنم الان جذابه، یه پیامک به من دادن و توی این پیامک ها حالا فارغ از اون سوالاتی که در رابطه با موضوعات برنامه شده و ما داریم میپرسیم، یکیش خیلی جذابیت داشت، این بود که شما مالیات میدین؟
خیر.
خب این چه جوریه بفرمایید؟
من عرض می‌کنم خدمت شما، با توجه به اون قانون مشاغل خانگی و برای حمایت از رشد این گونه مشاغل، مالیات نه که صفر باشه ولی رقمش خیلی ناچیزه، و با توجه به این که خب بازار چندانی هم این مشاغل یا محصولاتشون توی حوزه کشاورزی به اون شکل نداره و کاملا محلی محسوب میشه، درآمد آنچنانی هم نیست پشتش که حالا مالیات آنچنانی.
و حالا اصولا مثلا محصولات کشاورزی اینا خودش از ارزش افزوده معافه، یه اتفاقات اینجوری هم داره که اینا کمک میکنه به کار شما.
من در این خصوص یه توضیح بدم در خصوص فرمایشات سرکار خانم امامدادی، این که توی این بخشنامه یک نواقصی هم وجود داره، از جمله این که مثلا میگم از کل 65 ردیف شغلی که در قانون قدیم وجود داشت 32 شغلش حذف شده، از جمله مثلا جوانه های گندم و ماش و فراورده کنج و کنجد و مثل ارده و حلوا ارده و نمیدونم گلاب و عرقیات و نخوچی و شیره انگور، حتی برشته مثلا برشته کردن
گندم
تولید، بله تولید مربا، بسته‌بندی شکر، حتی تولید و بسته‌بندی مثلا لیمو امانی، مسیر، سیر و الی آخر، حتی ادویه‌جات
بسته‌بندی شکر مثلا چرا حذف شده؟
نمیدونم، من خب اینکه چراهاشو باید پرسید. و اینکه حتی ادویه‌جات آسیاب نشده ای که به چشم آدم میبینه و میخره، بسته‌بندیشون اینا در طرح سابق وجود داشت ولی الان حذف شده. سمنو و حلوای سنتی که همه تولید میکنن و در همسایه میدن اینا مثلا، و حتی نقل و معذرت میخوام آب نبات. علاوه بر اینهایی که من عرض میکنم خدمت شما، البته نقطه امیدی هم وجود داره که در پایان این جریان یه طرح ساماندهی به تصویب دولت و ابلاغ شد که در اختیار جهات دانشگاهی همه استانها قرار گرفت و همچنین استان البرز، که بر اساس اون این طرح در اختیار جناب استاد قاسمپور قرار گرفت در دانشگاه در جهات دانشگاهی استان البرز، و ایشون با تحقیقات شاید بگم 30 ساله‌ای که در این زمینه شو مشاغل خرد و کوچک و خانگی داشتن، یه طرح به اصطلاح خارجی ها میگن اکوسیستم، ما میگیم زیست بوم. یه
بله.
زیست بومی رو طراحی کردن و با تلاش بسیار زیاد از طریق ارتباطی که با استانداری، شهرداری، تعاون و کاربر اداری کل، اداره کل تعاون را، یه مرکزی رو تهیه کردن برای جمع کردن اینها دور هم و تخصصی کردن مشاغل خانگی تحت 5 تا گروهی که مثلا کشاورزی، صنایع دستی، هنر،
چه روش تصمیم گیری بشه و
بله.
صحبت کارشناسی
علاوه بگیره. بر اونها یک کمیته هایی از بین همین ها برخاست که به صورت مجتمع در اومدن، سرگروهی انتخاب شد و هر کدوم از اینا داره تلاش میکنه برای که یه تعاونی در این رشته شغلی خودش ایجاد بکنه.
همین جایی که آقای خضرنژاد، همین جایی که شما الان هستین دیگه.
بله دقیقاً،
به عنوان سرگروه مشاغل
بله کشاورزی. بله دقیقاً، و ببینیم از تسهیلات دولتی استفاده کنیم، با توجه به اینکه دولت عزم خیلی راسخی داره برای اینکه حمایت بکنه. من فکر میکنم در این رابطه با ایجاد سازگارهای مناسب توسط اشخاص مطلع و دلسوز امید خوبی میشه به آینده این مشاغل خارجی داشت.
خیلی متشکرم. خب ما برای اینکه داریم به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم و جمع‌بندی صحبتامونو بتونیم داشته باشیم، خانم امامدادی از حضرت عالی تقاضا میکنم که اگر نکته‌ای برای تکمیل موضوع دارید و فرمایشاتتون بفرمایید که بتونیم بحث رو به خاتمه ببریم.
بر اساس آنچه که تصمیم گرفته شده و انشاءالله از مورد جذب کردیم، آستین همت رو بالا زدیم، یا علی گفتیم و امیدواریم با همت بلند همه عزیزانی که در این کار ما رو پیگیری میکنن و دعای خیر مردم عزیز بتونیم در این زمین موفق باشیم. در بحث مشاغل خانگی مسلما میتونیم اون سهم 10% که در رشته های در کشورهای پیشرفته معمولا برای مشاغل خانگی اختصاص میفته رو در واقع داشته باشیم. در بسیار از کشورهای پیشرفته مشاغل خانگی چیزی حدود 10% از کل اشتغال کشور رو به خودش اختصاص میده و ما هم این ظرفیت رو داریم انشاءالله با برنامه‌ریزی خوبی که انجام میشه و امیدواریم که بتونیم این مانع زدایی و این ساده سازی فرآیندها رو انجام بدیم، اما قطعا با تاکید بر صحت و سلامت همینا هست و سرعت و تسریع و تسهیل به هیچ عنوان به مفهوم نادیده گرفتن نکات تخصصی و فنی و کارشناسی نخواهد بود.
بله واقعا این نکته مانع زدایی نکته مهمیه که یکی از ارکان شعار امسال هم قرار گرفته شده و برای اینکه ما بیشتر بتونیم تو این حوزه گام برداریم بیشتر باید حرف اون کارآفرینا و اون بنگاهداران اقتصادی و کارخونه دارا و همه اونایی که دارن تو تولید گام برمی‌دارن بیشتر بشنویم و بیایم ببینیم کجاها مشکلاتی هست اونا رو رفع بکنیم. ضمن اینی که اینو من روی کرد و روی صحبتم با حالا دولت و مجموعه‌هایی هست که دارن تو این حوزه‌ها فعالیت می‌کنن اینه که خواهشاً همون روز اول تحقیقات رو انجام بدین. یه موقع اینجوری نشه که یه دفعه ما بیایم یه دفعه موضوعی رو بخوایم الان انجام بدیم و مسبب بکنیم حالا همه رو به چالش بندازیم که حالا اینور خود مجموعه‌های دولتی و برن خودشون موضوعات رو بخوان حلم بکنن، که حالا خانم امامدادی گفتن که تو این قسمت مثلا جاهای مختلفی رو دارن میرن حل بکنن که این موضوع حل بشه، در صورت این که شاید یه قسمت دیگه هم اگر اینجوری به موضوع نگاه میکرد اصلا این اتفاق به وقوع نمی پیوست.
این نگاه باشه. یعنی اینکه دستگاه بپذیرن این دقیقا. نگاه باشه خودش موضوع مهمه.
دقیقاً. خب خیلی متشکرم. آقای خضر نژاد حضرت عالی هم صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی فرمایشاتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با توجه به تعدد دستگاه‌های تصمیم گیرنده در این خصوص فکر می‌کنم لزوم ایجاد یک قرارگاه مطلع منسجم هدفمند و کاملا توجیه شده در خصوص مشاغل خانگی که نظارت کاملی توسط وزیر محترم تعاون کاربر فایشمان و یا نماینده تامل اختیارش نظارت بشه و همچنین ایجاد به اصطلاح یه سازوکار منسجم و توجیه شده برای برداشتن موانع و عوامل بازدارنده در کوتاه‌ترین مدت تشخیص بده و این کار انجام بشه فکر می‌کنم عاقبت خوبی انشاءالله.
خیلی ممنون، خیلی هم تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید، هم سرکار خانم امامدادی هم حضرت عالی. آقای خضر نژاد من میخوام 30 ثانیه یه توصیه به همه اونایی که میخوان وارد کار کردن بشن، مخصوصا از اون قسمتی که میخوان وارد مشاغل خانگی بشن، بفرمایید برای اینکه به دردشون بخوره برای استارت و شروع کارشون.
من همواره معتقدم که شاید به آدم یه ارثی برسه، با پارتی بازی به یه جایی برسه و شاید هم تو اون کار موفق بشه، اما امکان نداره شما تصمیم بگیری به یه کاری به و یه تلاشی و زحمت بکشی و در نهایت به جایی نرسی.
به به، خیلی ممنون، خیلی متشکر و خیلی ممنون هستم از این موضوع و این 30 ثانیه رو که این وری وقت دادیم که 30 ثانیه کمتر وقت نداریم این بر میدیم به خانم امامدادی. خانم امامدادی شما هم فکر میکنم که شما توصیه میکنید که خودشون به دولتی ها شما نکته دارین بگین؟ آره، کمتر از 30 ثانیه آره، داره میگذاره. آره، بگین سریع.
آقا بیان پیش ما تولید کننده ها یه روز با ما سر کنن ببینن ما چی کار میکنیم.
خیلی ممنون. دو تا نکته خیلی خوب، خیلی خوب گفتن خانم امدادی. برین برین ببینید موضوع چه جوریه، خلاصه پلوشون بشینید ان شاء الله بتونید
خدمت مدیریت بکنید. ولی حساب وظیفه چشم.
خیلی متشکرم. خب خیلی ممنونم از همراهی همه شمایی که ما رو گوش کردید و تونستیم تا اونجایی که بشه به موضوعاتی که امروز مطرح شد بپردازیم. ممنون از خانم امامدادی و آقای خضرنژاد که در جمع ما بودن. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با همت و تلاش سرکار خانم زهرا بهریه بزرگوار، تهیه کننده محترم برنامه، خانم عزیزی همکارمون، خانم سمیرا صدیقی بسته صوتی و کارشناس اخبار اقتصادی خانم فاطمه زهدافرد و صدا و اثر عزیزمون حامد مرادی عزیز و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، لحظاتی پر از مهر برای همه شما هموطنان گرامی و ارجمند آرزو میکنم. برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد توسط همکاران خوبم. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم.
کرفته با خود دلی شکست باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطن زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای آدم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من. زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من. شکسته بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی.
همراهان گرامی و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:08 خواهد بود.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
العالمين،
يا رب العالمين. العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب
العالمين يا رب العالمين
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عرفانی و ملکوتی مهیا